أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عبارات جواهر رو میخونیم. البته قرار بود یکی دو روز بیشتر نباشد این متن خانی جواهر، الا این که حالا بعضی دوستان فرمودن زد بیشتر بخونید، میکنیم یکی دو روز هم اضافهش کردیم، حالا امروز فردا هم بخونیم و بعد دیگه تمامش بکنیم دیگه انشاءالله، چون اون که تمام نمیشه این حالا هست. عرض کنم که خیلی خوب، وحین اذن لا یبعد، همینجا فکر کنم باید باشه، و حین اذن لا یبعد وجوب الاقامه علیه مع امن ضرر السلطان علیه او علی غیره من الشیعه. خب حالا اینطور شد، حالا اگر ما گفتیم که دیگه فقیه باید این کار را انجام بده، میفرمان که اگر سلطانی هم باشد، سلطان جائری هست در رأس حکومت، فرض بفرمایید سلاطین قاجاریه، سلاطین قاجاریه هستند در رأس حکومت، این آدم اگر امن ضرر دارد، یعنی سلطان به او آسیب نمیزند، مثل مرحوم الله احمد نراقی، مثل حجت الاسلام شفتی، مثل برخی بزرگان دیگری که اینها در زمان قاجاریه بودند و اجرای حد میکردند، اجرای حدود میکردند، امن ضرر بود، یعنی سلطان وقت ضرر نمیزد بهشون، آسیب نمیزد. خب بعید نیست که بگیم که لا یبعد وجوب الاقامه علیه، یعنی اقامه حدود علیه، یعنی بر فقیه ما امن ضرر السلطان علیه، که سلطان به او آسیب نمیرسونه، نه بر خودش نه بر دیگران، او علی غیره من الشیعه، بر غیر از او از شیعیان هم آسیب نمیرساند. یک بحثی رو قبلا داشتیم که این ضرری که بر مرتفع شده است، لا ضرر ولا ضرار، این ضرر ضرر شخصی است یا ضرر نوعیه؟ اگر گفتیم امتنان علی الامه باشد، منتی بر امت باشد، لا ضرر علی الامه اصلا، نه خودش نه دیگران. این رو حالا سابقا بحثش داشتیم دیگه، تکرار نکنیم دیگه، حالا ابحاث قبلا گذشته است، بحث شرایط امر معروف و نهی از منکر یادتون باشد، یکیش همین بود دیگه، امن ضرر بود، امن از ضرر که بود، این وقت بحثش اونجا گذشت. حالا بر تقدیر نه بر خودش نه بر سایر شیعیان ضرری نباشد، بله نه تنها که اجرای حد بکند ضرر نبیند خودش مستقلن، بلکه حتی اگر لازم شد از جانب سلطان قبول ولایت بکنه، ولو به قبول الولایت من قبله، از جانب سلطان قبول ولایت بکنه، و اظهارها عنه، یعنی اظهار ولایت عن سلطان، بگه بنده بله از جانب سلطان اینجا نصب شده ام برای اجرای حدود، اینجا بیام حد جاری بکنم و مثلا فرض کن که قضاوت بکنم و چیزهای از این قبیل، ولی در حقیقت اون بر اساس همون مبانی صحیح دارد کار رو پیش میبرد، مانعی نداره. و این کان مقتضا خبر حفص و کثیر من عبارات الاصحاب، مقتضای خبر حفص و همچنین بسیاری از عبارات اصحاب، یا بگیم همه اینها، جمیع عبارات الاصحاب، ثبوت الرخصت فی ذالک، های مذهب دیگه است. و اون این که ما یه سری احکامی داریم که اصطلاحا میگیم متاجازه وجب، متاجازه وجب. ببینید بعضی امور هستن که حکمشون دائر مدار حرمت و وجوبه، یعنی اگر شرایطش باشه واجبه، اگر شرایطش نباشه اصلا حرامه. اگر شرایطش باشد واجبه، اگر شرایطش نباشد حرامه. فرض بفرمایید جمعیتی هستن اینجا، عرض خدمتتون که سوار برای ماشینی هم، سوار برای اتوبوسی هم، خیلی خوب اتوبوس داشته میرفته وسط بیابان، فرض کن سرمای شدیدی باشد، چه باشد، یا گرمای شدیدی، برای شرایط خیلی شرایط بدی هستش، راننده اتوبوس براش مشکل ایجاد بشه، بمیره، سکته بکنه، دقت میکنی چی عرض کن؟ مردم همه موندن اینجا. حالا اگر یکی از مسافرین این آدم بتواند رانندگی اتوبوس انجام بده، این کارو بلد باشه، این برش واجبه این کارو بکنه. مردم از تو این بیابون، حالا اگر زمستان سرمایه بسیار سختی که اینجا هلاک میشن از سرما، یا حالا گرما، حالا چون سرما بیشتر احتمال هلاک شدن از سرما که گرما خود طول میکشه، بعدم اصلا خاطر اینکه تشنگی اینا شاد بشه، ولی سرما نه دیگه، یخ میزنه. احسن یا آقا خود سرمایه ارسون خواهد توی که سرما محضر مبارک توی که سرما دارن یخ میذارن این بنده خدا اینجا. این برش واجبه که بشینه پشت فرمون و ببره اینا رو، این واجبه. حالا اگر نه، این اصلا رانندگی بلد نیست، اینجا چطور واجبه براش؟ مستحب، مکروه، جایز بالمعنی الاخص، نه اصلا حرام. مرد حسابتو بیشتر به کشتن میدی اینجا تو اتوبوس باشن، حالا جایی نرن ممکنه کسی بیاد پیدا شو کنه، تو ورزش باشی رو روشن کنی بخوای راه بندازی اینا رو به کشتن میندازی تایی دره، این بدتره. دقت میکنی چی حرف میکنم؟ یعنی اینجا هم دائر مدار بین وجوب و حرمت. اگر جناب عالی، اگر جناب دیدید بعضیا برای بعضی مسئولیت‌ها احساس تکلیف می‌کنن، بابا اینطور نیست. اگر واقعا تو توانایی اداره این امر رو داری، آن این به نحو وجوب کفایی بر تو واجبه این کار رو بپذیری. من به هل کفایی نیست دیگه، خودت باید بیای جلو اقدام بکنی. خیلی خوب. اگر توانایی نداری اصلا حرام بر تو، حرام بر تو. اون سابقا به قول آقا چهار سال پارسالا ارزمان سرتون که چهار سال پارسالا خیلی سال پیش ارزمان که بلی 20 سال پیش نم 20 کیس ارزمان خدمت که یه وقتی ما لبنان بودیم، یه جوانی بود، جوانو بودن 30 ساله بود، اونجا ادعای مرجعیت کرده بود. ارزمان سرتون که حالا مرجعیت که حالا سهل، اصل اجتهادش هم که اصلا کسی نمیدونه اجتهاد داره، ما گفتن اجازه اجتهاد هم دارن. ما اون شخصی که بهش اجازه ارشاد داده بود پیدا کردیم، شیخ نیمه دیوانه ای بود عرض محضر، چون که و یه چوبی دستش میگرفت و سرستا میکرد و ملکه میگرفت فران دفعه. بعد بهش گفت تو به این اجازه ارشاد داده؟ گفت این مجتهد مسلم. گفتم اصلا تو میدونی اجتهاد یعنی چی؟ اصلا اجتهاد؟ گفت بله اجتهاد خیلی خوب است فران دفعه. گفت من خودم شرح لومه خوندم، چرا کردم اینها خودش شرح لومه خونده بود، این کسی که اجازه ارشاد بوده داده بود این خودش تا شرح لومه رسیده بود، ظاهرا او تا سیوتی خونده بود. حالا کار نداریم، ولی اینا چه هیچ اصلا خاطر که زندگی نامش هم چاپ کرده بودن، زندگی نامه آقای مرجع تقلید چاپ کرده بودن و توی زندگی نامه چند صفحه ملاقاتاشو با علما نوشته بود. مثلا رسماس بگیم شما درس کی شرکت می‌کردی، اجازه از کی داری، نه ملاقات کرده با علما، ملاقاتش با آیت الله فلان، ملاقات کرده با آیت الله فلان، همین مثلا تو کوچه خیابون جای چراغ آمده قم اینجا رفته دور تا دور تمام دفاتر رو رفته بود با همین مراجع دیدار کرده، با هم نجف هم رفته بود با همین ترتیب با همین دیدار کرده. بگذاریم، خیلی آدم صادقی هم نشد ملاقات بنده خدا، من ملاقات کردم با اینا. بگذاریم بر تقدیر. بعد خب یه بنده خدایی بود که با این آشنا بود، رفیقش بود، که تو مرد حسابی یعنی چه؟ تو ادعای اجتهاد، ادعای مرجعیت، نه اجتهاد، ادعای مرجعیت کردی فلان. گفت ببین من یه قوم و قبیله ای دارم، یه خاندانی دارم، اینا زیر بار مرجعیت هیچ کس نمیره. به من گفتن تو شیخ شدی، آخون شدی، حالا به ترمون شیخ، شیخ شد، اگر تو مرجعیت ما رو قبول بکنی ما تقلید میکنیم، وگرنه ما زیر بار هیچ مرجعی نمیریم، فقط باید که از خودمون باشه. میگم من دم چاره ای ندارم، هم چاره ای ندارم دیگه، ناچارم دیگه، فداکاری کردم من تو این عرصه. بگذاریم بر تقدیر. آقا اینجا اینطور نیست. اگر شما اهلیتشو داری، من به هل کفایم نیست، واجب بهت بیای تو عرصه. اگر نه، اهلیتشو نداری، اگر اهلیتشو نداری حرامه. یعنی اینطور نیست که دارمدار وجوب و حرمته. خیلی بعضی امور، حالا خیلی نگم، بعضی امور از این قبیلن، بعضی امور از این قبیله. خب حالا فقها لسانشون اینه، در اینجور امور وقتی بحث میکنن میگن آقا حرامه یا جائزه. اگر بگن حرامه یا جائز نیست که واضحه، خب شما نباید این کار رو انجام بدی. اما به محضی که میگن حرام نیست، یعنی به تعبیرشون جائزه، و به محضی که میگن یجوز و جائزه است، یعنی واجبه، متا جازه وجب، این جوازی که در لسان فقها میاد این در حقیقت جواز در مقابل حرمته، جواز بالمعنى الاعم قدماییه. آخه ما یه جواز بالمعنى الاعم اخیری داریم، یه قدمایی داریم. جواز بالمعنى الاعم اخیری همین است که شامل احکام جواز بالمعنى الاخص، استحباب و کراهت میشه، این در مقابل احکام الزامی قرار میگیره. یعنی احکام خمسه تکلیفیه رو دو گروه بکنید، دو تاش بشه الزامی وجوب و حرمت، سه تاش هم بشه بعد جوازی رخصتی از منظر مورکتون که جواز بالمعنى الاخص باشد و استحباب باشد و کراهت باشد. این تو لسان جدیدی ها آمده است، متأخرین آمده. اما تو لسان قبلی ها وقتی میگن جواز بالمعنى الاعم، اصطلاح باش میگم جواز بالمعنى الاعم قدمایی، این یعنی عدم الحرمه که شامل اون چهار تا حکم دیگه میشه، شامل چهار تا حکم دیگه میشه. اون چهار تا حکم دیگه چی هست آقا؟ وجوب و استحباب و کراهت و جواز بالمعنى الاخص. همین که حرام نباشد میگن جائزه. خب حالا وقتی فرمودن جائزه یعنی حرام نیست، حرام نیست، همین که حرمتم برداشته شد دیگه این سر از وجوب در میاره، لازم نیست به وجوبش تصریح بکنن. رفقا اینجا اون جاهایی است که ما باید یاد بگیریم بیان فقها رو، لسان فقها رو. من دیدم گاهی اوقات میشود که یه افرادی برانی به معنی واقعی کلمه، حالا کار ندارم معمم یا غیر معمم، اما واقعا بی ربط به ابحاث فقها اینها، بی ارتباط با اینها، اینا مثلا فرض فرمون که شما یه مطلبی بهش میگه آقا مطلب در فقه اینجوریه مثلا، یا مثلا این میگی نه بذارت بیارم دو تا سلام که دیگه همم نرم افزار دارن از این ساز که میگن سری پیدا میکنید یک کلمه ای میذارید و یک عالم جملات فقها رو میارد و ردیف میکنه، این همه فقها دارن اینطور میگن یا تعدادی از فقها دارن اینطور میگن و شما دلی خلافش. خب بابا باید بفهمی این که اینقدر اهل بیت میفرمودن که روایت الحدیث مهم نیست، درایت الحدیث مهمه. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، دقت میکنید چه عرض بکنم؟ رب حامل فقه الى من هو افقه من، رب حامل فقه الى من هو فقیه، مثلا یادم فقیه نیست به فقیه درست حمل میکنه. این همینه، تو نرم افزار داری، غره شدی به نرم افزارت، دقت میکنید چه عرض بکنید؟ چیه این؟ باید بفهمی اینها رو، اینا یک از همون جایز که ما ادبیات فقها رو بفهمیم. لذا اینی که عرض چت کرده باشیم، نمیدونم چه سابقا یا نه، یا تو اون جلسات شنبه ها مشاهد گفته باشیم که یکی از تعاریفی که برای اجتهاد گفته شده است، البته اخیراً مثلا فرض کنم که 40 سال پیش اینها تو نجف این سر زبون ها افتاده بود، دست میگفتن فهم و اقوال الفقها، اجتهاد الاجتهاد ما هو فهم و اقوال الفقها. خیلی انسان تو ذوقش بخورد که نگفتن فهم القرآن، فهم السنه، نه فهم و اقوال الفقها. خب فهم و اقوال الفقها البته خیلی چیز توش خابیده. آقا انسان آراء اونها رو درک بکنه، کیفیت استدلال اونها رو بفهمه، بفرمایید که طریقه ورود و خروج اونها رو به مسئله بفهمد، مصطلحات فنی و علمی که در کلمات اونها آمده اینها رو به درستی متوجه بشود. چی دارن میگن؟ این دارد اشاره به کدام اصل میکنه؟ این دارد اشاره به کدام قاعده میکنه؟ دقیقا فهمید چه عرض میکنم؟ مرادش چی هست؟ چرا اینجا میگد این مقدم است بر اون؟ آیا تقدم از کجا آمد؟ وقتی میگد کما ترا، این که دیگه واضحه. خب این چرا چجوری واضحه؟ نه کما ترا، همچنان که میبینی. میگه من نمیبینم. چی میگه تو؟ میگه تو چی میبینی که من نمیبینم؟ میگه خیلی خوب، پس پیداست تو فقیه نیستی، برو بذار داد بیاد، برو بذار یه فقیهی بیاد. کما ترا یعنی کما ترا انت که فقیه الامه، نه توی که یه پسر بچه ای هستی در این عرصه، دقت میکنی یه سبیی هست در عرصه علم، نه این فقیه میبینه. اگه تو فقیه بودی میدیدی این صحنه رو، دقت بکنی کما ترا. مراد بخوام عرض کنم این فهم و اقوال الفقها، البته میگم آدم هم تا میبیند که اجتهاد یعنی فهم اقوال فقها، خیلی تو ذوقش میخوره. نه حالا من هم مدافع این تعریف نیستم، ها نمیخوام بگم حتما تعریف صحیح اجتهاد این است، تعریف صحیح اجتهاد رو ما این نمیدونیم، ولی میخوام بگم اون بزرگانی که اینطور فرمودن در نجف اشرف، فرمودن اجتهاد عبارت عن فهم اقوال الفقها، مرادشون این بوده، نه اینکه هر کسی که عربی بلد باشه روی متن متونو بخونه. دقت میفرمایید مرادشون رو ما باید ببینیم که چه بوده است و بشه بیانه. بگذاریم، به هر تقدیر یکی از عبارات هم همینه که صاحب جواهر اینجا داره یاد ما میده، داره یاد ما میده، میگه شما نگاه نکنید این جواز آمده، حتی در روایت هم که جواز آمده باشه، این جواز بالمعنى العام قدمایی است، یعنی عدم الحرمه، عدم الحرمه که متا جازه وجبه، درباره جهاد همین بحثو داریم. درباره جهاد هم ما تو صفحه الکلام هم فکر کنم اینو توضیح دادیم. تو صفحه الکلام این تعبیر متا جاز و جبر رو توضیح دادیم. حالا اونجا گفتیم که این اصل مشروعیتش رو میخواد بکرد. دقیقاً من چه عرض بکنم یا چه بیانی که حالا اونجا فکر کنم که به تفصیل تو پاورقی اونجا توضیح دادیم تو بحث جهاد که اینطور هست متا جاز و جبر معناش اینطور هست که اینا فقط میخواستن میگن یعنی حرام نیست اما دیگه بعدش سر از وجوب در میارد. بگذاریم ایشون میفرمان که و ان کان چون ایشون فرمود لا یبعد وجوب الاقامت علی. حالا میگن و ان کان مقتضا خبر حفص و کثیر من عبارات الاصحاب و بسیاری از عبارات فقها یا جمیع عبارات الاصحاب همشون اینطور بگیم عرض محضرتون که ثبوت الرخصت فی ذلک این اگرچه مقتضای خبر حفص بسیاری از عبارات اصحاب یا همه عبارات اصحاب ثبوت رخصت است در این امر خود مصنف هم فرمود یجوز و با تعبیرات میاد تعبیر محقق شرایع محقق صاحب شرایع ایشون تعبیرش یجوز بود الا انه یمکن کون المقام من المواضع التي متى جاز فيها الحكم وجب این مقام از اون جاهایی باشد که اگر در اینجا در این مواضع حکم بفرمایید که جائز باشد این واجب می باشد. خب عبارات اصحاب هم همینه، اونایی که متعرض این مسئله شدن که بسیاری هم متعرض شده اند عباراتشون همینه، اگر جواز رو فرموده اند این مرادشون همون بفرمایید که وجوب باشد به این بیان. و لعل تعبیر الاصحاب بالجواز لکون المهم بیان بیان اصل جوازهی فی مقابل احتمال الحرمه و چه بسا اینکه اصحاب تعبیر کردن به جواز برای اینکه آنچه مهم بوده این است که معلوم بشه این حرام نیست، عدم الحرمه ثابت بشه، بعد دیگه راه خودشو باز میکنه، بعد دیگه راه خودشو باز میکنه میره تا وجوب. هان بله لکون المهم بیان اصل جوازهی فی مقابل احتمال الحرمه، این بیان این که اصل این که این جائز است در مقابل احتمال حرمتش بعد معلومیت کون ذلک من مناصب الامامه، بعد از که این معلوم شد که این از مناصب امامت هستش. خب ممکنه کسی بیا از مناصب امامته پس غیر امام نمیتونه این کار را انجام بده، میگن چرا غیر از امام میتونه این کار را انجام بده که همون فقیه باشه. و من هنا کان لا اشکال ولا خلاف فی وجوب الحکم علیه بین المتخاصمین مع طلب ذی الحق له. از همینجا ما بیان میکنیم که اشکالی نیست و اختلافی هم نیست در این که واجب است قضاوت کردن بر فقیه، واجب است قضاوت کردن علیه علی الفقیه بین المتخاصمین دوتایی که با هم دیگه دعواشون شده مع طلب ذی الحق له، در صورتی که ذی الحق هم بیاد این رو طلب بکند، بیاد این حکم را و قضاوت رو طلب بکند بگه آقا ما این رو میخواهیم، اینجا دیگه واجب هم هست که اون میخواد بینشون حکم بکنه. فالمتجه حین اذن ببینید نکته عرض بکنم تو ادله که ما داریم بحث اقامه حدود یجوز و بحث حکم هم یجوز، و در حالی که ما می‌دانیم حکم به معنای قضاوت اگر مع طلب ذی الحق باشد این واجب میشه بر فقیه، در این حال یجوز رو به کار برده. از همین وحدت حکمی که در هر دو جا وحدت تعبیر معلوم میشه، همچنان که اینجا گفته یجوزو منظورش رخصت نیست بلکه عزیمت، منظور جواز نیست بلکه وجوبه، نشون بده در اونجا میشه آقا همینه، تعبیر یکسانی هستش. میفرمان که از همین جا بودش که ما با همین نگاه که متا جاز وجبه بود که کان لا اشکاله ولا خلافه، اشکالی نبود و خلافی نبود و اختلافی نبود در وجوب حکم و قضاوت بر فقیه بین المتخاصمین مع طلب ذی الحق له، در حالتی که اون ذی الحق طلب بکند این مطلب رو. فالمتجه حین اذن کونه عزیمه، عزیمه در مقابل رخصت، این عزیمته، رخصت نیستش، حتما باید این کارو بکنه، عزیمت به معنای الزام، الزامی هستش و واجب این کار. خصوصا بعد ما سمعت من الادله التي مقتضاها ذلك، بعد از به خصوص بعض اون ادله ای که شما
شنیدید که مقتضای اون ادله ذالک بود، یعنی عزیمت بودش، ادله‌ای که آوردن که واجب است این کار انجام بشه، مضافاً الی التشدید فی تعطیل الحد، که خیلی تأکید بود که آقا اگر کسی حد رو تعطیل بکنه این با من عناد ورزیده، با من آندن، با من عناد ورزیده. اون روایتی که بود امیرالمومنین از پیامبر خدا نقل کردن و تعابیری از این قبیل که آقا این نمیشه. اون روایت این بود دیگه که قول امیرالمومنین ان اللهم انك قلت لنبيك صلواتك عليه واله فيما اخبر به من عطل حدا من حدودي فقد آندني، کسی که حدی از حدود من رو تعطیل بکند فقط آندنی، با من عناد ورزیده است و طلب بذالک مضادتی، خواسته با من ضدیت ببرزد، خواسته در مقابل من عقد علم بکنه و ضدیت با من بپردازد. خب این روایت رو قبلا ما چی داشتیم دیگه، و حالا امثال اینها که وجود داشت که حتما باید که این کار رو انجام بدهد. مضافاً الی التشدید فی تعطیل الحد، شدتی که وجود داشت در اینکه حد تعطیل بشود. و ظاهر کونه فی من له اقامته والله العالم، ظاهر این است که کونه، یعنی کون التشدید، فی من له اقامته، این ناظر به کسی است که حق اقامه حد رو داشته باشه، که همون فقیهه، یا البته سید، بفرمایید که پدر یعنی هم مولا، اب و زوج، سید و والد و زوج، البته با همون انقلت و قلتایی که درش وجود داشت دیگه، که آیا میتونن یا نمیتونن، که حالا دیگه همون بحثای سابقی بود. است اونی که بگد نه این سه گروه هم میتونن، یعنی مولا، والد و زوج، اینا هم میتونن حد جاری بکنن، خب اینجا طبیعتا او هم له الحق میشود، البته در یک دایره محدودی، سید بر عبدش و بفرمایید که اب والد بر فرزندش و زوج هم بر زوجش. عرض می‌کنم که به این بیان والله العالم، اینم مطلبی که اینجا هستش که خب ما بگیم که تشدیدی هم اگر هست به تناسب حکم موضوع، به تناسب حکم موضوع، یعنی فرض رو فرمایید که کسی بیا پاشید این کار انجام بدید، چرا شما این کار رو نمی کنید، چی فلان از این حرفا، خب این مخاطبش کیه؟ کسایی که میتونن این کار رو انجام بدن، نه کسایی که نمیتونن. کسی بیا پاشید یه غذای درست بکنید، خب یکی افراد هم مثلا نمیتونن، توانایی پخت غذا نداره، اصلا این کاره نیست، وارد یا بچه کوچیکه مثلا، بچه 2 سال است، دقت میکنید آقا پاشید غذا درست کنید، خب این اصلا به اون نمیخورد، اون نباید هیجانی بشه. باز بعد میگیم بحث سیاسی، این احساس تکلیف ها هر مثلا یا فرض بفهمی که جوان نم حزب اللهی نم انقلابی و فلان باید بیاد تو صحنه، خب تو اصلا به تو این کار نمیخوری، باید این کار بخوری، سریع احساس تکلیف نکن. خیلی نگران هستیم، ما مدتی نگران شدیم از مسئله که از احساس تکلیف هایی که افراد انجام میدن، بعد بیچاره میکنن خودشون و دیگران و اینها. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که به تناسب حکم موضوع، البته کسی حق ندارد این کار رو انجام بده، حدود الهی رو تعطیل کنه. چه کسی؟ کسی که اجازه جاری کردن حد رو داشته باشه، نه کسی که اجازه نداره، نه کسی که اجازه این کار رو نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا نه آقا فتوا بدید، مردم از این شرایط خارج بکنید، احکام الهی رو برسونید. خب چه کسی؟ کسی که اهل فتیا باشد، اهلیت این کار رو داشته باشد، و هاکذا سایر موارد، مثل اون مثلا رانندگی که خدمتتون عرض کردم، بگه آیا نه یکی بشینه پشت فرمون روشن کنه بریم، ما این توی این سرما مثلا مردم همه دارن از بین میرن. خب چه کسی؟ کسی که مثلا فرض کنیم توی این ماشین 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر باشن که به توانایی رانندگی داشته باشن. این خطاب فقط به سراغ اونا میره، متوجه به اونا میشود، نه سایرین. اینجا هم همینطور ما بگیم که ظاهر کونه این تشدید فی من له اقامته، به این آدم میخورد نه هر کسی، و الله العالم. و کیف کان فلا یجوز ان یتعرض لاقامه الحدود. خلاصه مطلب این که جایز نیست که متعرض اقامه حدود شود چه کسی؟ غیر من سمعته من السید و الوالد و الزوج فی قول عرفت الحال فیه. غیر از اون کسایی که شما دانستید دیگه، سید بود که مولا باشد و والد که پدر باشد و زوج هم که واضح هست، البته در یه قولی که عرفت الحال فیه، یعنی با همون انقلت و قلتایی که درش بود، با همون اشکالهایی که درش بود، که حالا ایشون هم خیلی موافق چی آقا نبود، البته مخصوصا درباره والد و زوج، ولی به هر تقدیر حالا اگرم باشد جایز نیست تعرض به اقامه حدود غیر از اون کسایی که شما شنیدید، ولا للحکم بین الناس، و همچنین یعنی لا یجوز ان یتعرض للحکم بین الناس، حکم منع قضاوت باشد، جایز نیست که متعرض حکم و قضاوت بین مردم باشد، ولا للفتوا، ولا لغیر ذلک مما هو مختص بالامام علیه السلام و نائبه الا عارف بالاحکام، یعنی لا یجوز لاحد الا عارف بالاحکام، هیچ کس حق ندارد این کار رو بکند. که استثناء چی میشه آقا؟ استثناء مفرق میشه. چی میشه؟ عرض خدمتتون که به هر تقدیر به این بیان. خیلی خوب، پس محضر مبارکتون که ایشون آمدن جدام کردن، لا یجوز ان یتعرض لاقامه الحدود، حدود رو نمیتونه جاری بکنه غیر از اون کسایی که شما شهیدید، سید و والد و زوج. از محضر مرکتون که در اون فی قول عرفت الحال فیه، چون اصلا سید و والد و زوج حتی در مزان اینم نیستن که ما بگیم قضاوت هم میتونن بکنن. رفقا نهت بفرمید یه لحظه با من باشا، حواسمون باشد که اینجا که ما میگیم غیر از فقیه نمیتونه قضاوت بکنه، حالا اون بحثی که دنبه قاضی معزون و اینها هست، حالا بماند به کنار که اونو بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، جایی که قضاوت شرعی بخواد انجام بده، اما حکمیت به معنای پادرمیانی، صلح دادن و اینجور امور مانعی ندارد. فکر نکنیم که، و این در طول تاریخ هم بوده، همیشه هم بوده، هیچ اشکال هم ندارد. یعنی الان میان بالاخره شما بزرگتر این فامیل هستی، شما بزرگتر این خانواده هستی، یا به هر طریق به هر دلیلی شما رو قبولت دارن یا نه قبولت هم ندارن، شما خودت فقط بالاخره کمک میکنیم حلش کنیم مسئله رو. آقا تو چی میگی؟ او چی میگه؟ شاهدی داری؟ شاهدی نداری؟ ادله دارید؟ مدارکی ندارید؟ فلان از این حرفا. اینا رو که میبینید، ادله رو میبینید، مدارک، بحث رو زن فهم خودتون دیگه، شواهدی دارن فلا بسرزه بود، بعد میه باشون صحبت میکنی، میگه آقا تو کوتاه بیا، سخت نگیر، ببین اون شاهد داره بنده خدا، اون کسی داره فلا از این حرفا، اگه بره دادگاه به نفعش هم شاید تموم میشه فلا، تا حالا کوتاه بیا دیگه، سخت نگیر، بیا چیکو، یعنی مصالحه ایجاد بکنید یا مردم این کار رو انجام بدن در شهرها، در روستاها، در خانواده‌ها، در این مانعی ندارد. من میخوام بگم وقتی ذهنیت اشتباه ایجاد نکنیم، صلح برقرار کردن، این جور پادرمیانی‌ها و کت خدامنشی‌ها، اینا مانعی ندارد که ما اون اختلافات رو از بین ببریم، زمینش رو از بین ببریم و بالاخره گاه و صلوات خط کن و روبوسی کن و فلا از این حرفا، ماجراش آقا تمام بشه. البته من دیدم که طرف صلوات فرستاده روبوسی هم کرده، بعد برگشت گفت ولی من از حرفم برنگشت، ای آقا روبوسیه چون حالا اون خب بالاخره چیز دیگه بود که بوسه رو میگیره ولی باز دوباره به حرف خودش میزنه. به هر تقدیر مراد این است اینا مانعی ندارد، مانع اگه مردم خواستن به اینجور امور بپردازن، نگیم آقا حق نداره این کار بکنی، از کارهای مخصوص فقیه، فقط فقها باید کار انجام بدن، نه اینا رو همه میتوانن انجام بدن. برگردیم به بحثمون. به هر تقدیر اصلا سید و والد و زوج در مزان اینم نیستن که بتونن بین مردم حکم بکنن به معنای خاص کلمه، همون شرعیش، همون قضاوتی باشد که مخصوص فقیه هست، لذا ایشون اصلا اونو مطرح نمی‌کنه. فقط بحث اقامه حدود بود که درباره این سه طایفه، یعنی مولا و والد و زوج، مطرح شده بود که لذا اینا رو مطرح می‌کنند. اما اون قسمتی که حکم هم مطرح میشه، اونجا پای فقیه رو وسط می‌کشن که این فقیه و یعنی امام و نائب الامام هم به حکم میخورد هم به قبلش که اقامه حدود باشد. میفرمایند که بله، ولا للحکم بین الناس، ولا للفتوا، نه قضاوت کند بین مردم نه فتوا. خب عرض محضرتون که اینم پس هم اقامه حدود اینجا فرمودن، هم قضاوت فرمودن، هم فتوا رو فرمودن، این سه منصب رو در واقع اینجا گفتن، اقامه حدود که وارد اجرائیات بشود، تصرف در انفس بکند، ها ولایت سکانه دیگه، تصرف در انفس بکند، قضاوت بکند و فتوا بدهد. این سه منصبی که شما در مکاسب هم دیدید، شیخ اعظم انصاری در کتاب البیع مناسب سکانه فقیه رو که نام بره، این سه تاست دیگه، فتوا و قضاوت رو بفرمایید که مثلاتون تصرف در اموال و انفس که همون اگر هر سه تاشو قبول داشته باشیم میشه ولایت مطلقه. میفرماید که این ستا رو نمیتونه انجام بده، ولا لغیر ذالک، و غیر از این امور حالا هر چی که شما در نظر بگیرید، مما هو مختص بالامام علیه السلام و نائبه، از جمله اموری که اختصاص به امام علیه السلام دارد و نائبش. اینجا نائبه مراد باید نائب خاص امام باشد، به این معنا. حالا نائب خاص عام نگیم، بگیم نائب معین، نائب مشخص امام، اونم تعیین بالاسم، تعیین بالاسم، کسی که معینا و مشخصا بالاسم از جانب امام تعیین شده است. خب حالا این آدمی که تعیین شده، تعیین برای چی شده؟ یه وقت از تعیین شده است فقط برای اقامه حدود، تعیین شده است فقط برای قضاوت، نایب خاص اینطوریست. خب تعیین بالاسم است، اما به شکل خاص فقط برای این کار تعیین شده است. خیلی خوب. گاهی اوقات نه، نایب خاص یعنی امام او رو بالاسم تعیین کردن، لکن برای اعم از این امور، مثلا به او حکم دادن تو استاندار این منطقه‌ای، مثلا مالک اشتر، تو فرضون که حاکم مصری، در اونجا هم حکومت میکنی به معنای سلطنت، قضاوت میکنی، برای مردم فتوا میدی، امورشون رو اداره میکنی در مجموع. خب این ولایتی به او داده شده است و نیابتی به او داده شده است برای اعم از این مسئله. دقت میکنی چه عرضم؟ که این رو هم دربر میگیرد، لکن این میشه تعیین بالاسم. در مقابل تعیین بالاسم، تعیین بالوصف هم داریم که نه، به جای اسم وصف و اوصاف بیان شده است، که شما میگه جامع الشرائط، اون شرائط همون اوصاف باشد دیگه. این میشه تعیین بالوصف، اوصافش بیان شده. خب ایشون میگن از جمله اموری که اختصاص دارد به امام علیه السلام و نائب ایشون، یعنی نائب حالا ما بگیم نائب خاص یا نائب بالاسم، نائب معین بالاسمی که یا به شکل اختصاصی برای یکی از این امور معین شده یا برای اعم از این امور، ولی به هر حال بالاسم معین و مشخص شده است. خب اموری که مختص اینها باشد رو هیچ کس نمیتونه متعرض بشه الا عارفون بالاحکام الشرعیه، که همون فقیه باشد، الا عارفون بالاحکام الشرعیه همش، عارفون بالاحکام الشرعیه جمیعها، همه احکام شرعیه. ایشون چی میخواد آقا؟ اجتهاد مطلق میخواد، اجتهاد مطلق. اجتهاد متجزی فایده، اجتهاد تجزی فایده نداره. میفرماید که ولو ملکتن، ولو این که اجتهاد او عن ملکتن باشد، اما ملکه استنباط همه احکام رو داشته باشد، ملکه در مقابل فعله، یعنی ولو این که بالفعل همه احکام رو استنباط نکرده است، حتی معظم احکام رو هم استنباط نکرده، لکن ملکه استنباطش رو داره، توانایی و مهارت این کار رو داره، گرچه هنوز فرصت انجام این کار رو پیدا نکرده است. عرض کنم که میفهم ولو ملکتن بالملکه باشه، که حالا ملکه میدانید دیگه اون صفات نفس دو جوره، یا حالته یا ملکه. حالت موقته، میاد و میره، خوشحالی ناراحتی، انسان یه وقتی خوشحاله یه وقتی ناراحته، یه وقتی مثلا نشاط دارد برای فعالیت، یه وقتی اقبال دارد، یه وقتی ادبار دارد، حالتهای مختلف است، اینا بهش میگن حالت. اما در مقابل این یه هیئت راسخه در نفس هست که اون هیئت راسخه در نفس رو میگن ملکه. در فارسی امروزین میگن یه امری که نهادینه شده در وجود انسان، جاگیر شده، ثبات پیدا کرده است، به این میگن ملکه. کسی که رانندگی بلده و رانندگی براش ملکه شده است، این دیگه اینطور نیست که الان حالم یه جوریه که رانندگی بلدم، بعد نه رانندگی رفتم دیگه حالم هم بلد نیستم، این نمیشه، اینجوری نیست دیگه، بالاخره یا بلده یا بلد نیست، این به هر حال چی است، این ملکه او شده است. شجاعت مثلا ملکه او، شجاع ثبوتی از چی جهتی؟ بله صفت حالا، بله ار محضر مبارکتیم، که یعنی ثبات پیدا کرده در وجود او، بله به این معنا ثبات در وجود او پیدا کرده است و یه استقراری دارد در وجود او. خب مطلعون علا مأخذ ها، این اطلاع دارد بر مأخذ احکام شرعیه، که از قرآن کریم، از روایات، از ادله، از طرق اینها بخواد استفاده کنه، با اون فرقی که البته ما بین ادله و طرق میگذاریم که توجه بشود بهش بگذاریم. و عارفون به کیفیت استنباطها منها، و بداند، عارف باشد، آشنا باشد به چگونگی استنباط احکام شرعیه منها، از اون معاخذ، و همچنین و به ایقاعه ما ای الحکم و الحدود علل وجوه شرعیه. اینم نکته جالبی است. آخه ما گاهی اوقات فقط از مقام تحقیق سخن میگیم، گاهی از مقام تحقق سخن میگیم. تحقیق خیلی کار سختیه، اما بعد تحقق چی؟ اونم یه مهمه دیگری است، اونم کار سخت دومی است. در مقام تحقیق، یعنی در مقام فهم ما انزل الله، در مقام فهم ما از مقصدتون که اون چی که خداوند نازل کرده است و دین الهی، این وارد باشه، عارف باشد به کیفیت استنباط این احکام از مآخذش. اما مرحله دوم، حالا که خواست اینو تطبیق بکند، تحقق ببخشد، به اقامه دین بپردازد، این عرض مخاطبتون که یه مرحله ایست. لذا ما در این آیه شریفه الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاح و الاخره آیه، اینجا یه نکته ایر مد نظر احساس میکنیم بشه برداشت کرد، و اون این که اینا که اقامه صلات میکنند، این اقامه صلات یه موضوعیت دارد، یعنی مقام تحقق دین در سطح جامعه یه کار ویژه‌ایه، یه کار خاصیه که این تازه بعد از حکومت تازه شروع میشه، و حکومت اسلامی میشود ابزار اقامه دین در مقیاس جامعه. این کاری نیستش که ما تا قبل از حکومت بتونیم انجام بدیم. تا قبل از حکومت ما اصلا نمیتونیم کار انجام بدیم. نماز میخونیم ما، به دیگران هم میگن بگیم نماز بخونن ها، اما اون اقامه‌ای که هست، اقامه دین در سطح جامعه، با ابزار حکومت انجام میشه. و این یه بفرمایید که ویژگی‌های خاص خودش داره، کار هر کسی نیست، همینطوری نیست، به این راحتی نیست، این خیلی کار میبره، خیلی زحمت داره. ما همچنان که باید دقت زیادی بکنیم در به دست آوردن احکام نماز، حالا باید کلی کار بکنیم و زحمت بکشیم در یافتن روش‌های اقامه نماز در مقیاس جامعه، که اینجا اون بحث نظام سازی و مسائلی از این قبیل مطرح میشه، طراحی الگوها، روش‌ها، مدل‌ها، بفرمایید که و طرق و مسیرهایی که ما رو بتوانند موفق کنند در اقامه این در سطح جامعه. فلذا مقام تحقیق یه مقامه، مقام تحقق یه مقام دیگری هست. بیان ایشون بیان خیلی خوبی است. می‌فرمایند که البته بیان محقق صاحب شرایع هست، حواستون باشد. بله، مطلع علی ماخذها و عارف به کیفیت استنباطها منها و به ایقاعه ما ای الحکم الحدود علی الوجوه الشرعیه، بتونه ایقاع بکنه، واقع بکند اینها رو بر وجوه شرعیه، تطبیق بکنه، اجرا بکنه، عملیاتی بکنه. مثلا شما در مقام تحقیق میگید آقا حد میخواد جاری بشود، باید این تعداد باشه، باید اون شلاق اگر میخواید بزنید شلاق داره این ویژگی ها باشد، کیفیت ضرب شلاق باید این طور باشه، مثلا نه آهسته باشه نه خیلی محکم باشد، این طور نباشد اون طور نباشد. خب اینا گفتنش آسونه آن، اما اجراش چطور؟ اجراش خودش پروژه‌ایه، خیلی کار سختیه، خیلی دقت میخواد، خیلی توجه میخواد. به ایقاعه ما ای الحکم و الحدود علی الوجوه الشرعیه. لذا این که حالا احیانا میگن آه چطور شماها فقط از این بحثا حرف میزنین، مقام تحقق، مقام امتثال، مقام بفرمایید که اقامه دین در سطح جامعه، و فرض کن بحث نظام سازی شده از قبیل، چطور سابقی ها نمیگفتن؟ خب بابا کلمه نیست، کلمه حالا نظام سازی مثلا صناعت النظام مثلا یا فرض کن تشیید النظام، اما اصل مثلا همین است دیگه، مگه ما غیر از این میگیم؟ ما همینا رو میگیم، ایقاع اون احکام، اون احکام رو شما از توی کتابا بخواید در بیارید در سطح جامعه عملیاتی بکنید، این کار سختی هست. و به ایقاعه ما ای الحکم الحدود علی الوجوه الشرعیه، به همون صورت شرعی اینها رو ایقاع بکند. و بالجمله، و بالجمله المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها و تفصیلها فی محله، اون مجتهد مطلق جامع شرایطی که شماره و شمارش اون شرایط و تفصیل اون شرایط در محل خودش انجام شده است. میگیم چرا شما اینقدر مجتهد مطلق تاکید دارید؟ مجتهد مطلق جامع شرایط، پس مجتهد متجزی چطور؟ پس سایرین چطور؟ کسانی که مجتهد متجزی هم نیستن ولی چند سالی درس حوزوی خوندن، چند سالی درس خارج هم خوندن، اما فرض فرمون که مجتهد متجزی هم نشدن هنوز، یا نه حتی دیگرانی که مثلا فرض کنید که اجمالا با فرض کنید مسائل اسلامی آشنا هستند، چرا اینها نباشد؟ میگه ببینید اگر ما گفتیم اصل این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایتی ندارد، هیچ کس بر هیچ کس ولایتی ندارد، هیچ کس نمیتواند در نفس و مال دیگری تصرف بکند، اقامه حدود تصرف در نفس دیگرانه دیگه، شما شلاقش داری میزنی، اعدامش داری میکنی، چه تصرفی بالاتر از این؟ خیلی خوب، این تصرف در نفس، در نفس دیگران هستش. اگر گفتیم هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد، کمان که در قضاوتش هم همینطور، حکم کردنش هم همینطور، یا تو بعد این مال رو تحویل او بدی، خب به شما چه ربطی داره؟ نمیخوام این کارو بکنم. مثلا دقت میکنید، اگر ما گفتیم هیچ کس بر هیچ کس ولایتی ندارد مگر الله سبحانه و تعالی، و به ضروره این ولایت به اهل بیت علیه مصطفی و السلام، به 14 معصوم، به رسول الله و ائمه اعطا شده است، خب حالا دیگه تا اینجاش هم راه بیایم بگیم ائمه‌ش هم دیگه مفروغ منه، دیگه بحثی ندارد، پس اصل، الاصل عدم و ولایت احد علی احد. ما میخوایم از تحت این اصل خارج بشیم، در خروج از تحت اصل باید به قدر متیقن اکتفا بشود، فقط به اندازه قدر متیقن میتونیم از تحت اصل خارج بشیم. اصل عدم ولایت هر شخصی است بر شخص دیگر. میفرمایند که اذ هو المتیقن من النصوص والاجماع بقسمه، ما اون چه که از نصوص استفاده میکنیم و از اجماع محصل و منقول استفاده میکنیم و به وسیله این نصوص و اجماع به قسمه میخواییم از تحت اصل عدم الولایه خارج بشویم، قدر متیقنش فقیه، بفرمایید که مجتهد مطلق جامع الشرائط است، قدر متیقنش اینه، هیچ کس دیگه قدر متیقن نیست. بعد ایشون ترقی میکنن میفرمان بل ضرورت من المذهب نیابته فی زمن الغیبه عنهم علیهم السلام علا ذالک و نحوه. خیلی خیلی مطلب مهم نیست، خیلی مطلب مهم نیست. اولا اینجا غیبت نخوانید که الغیبت و حرامون اصلا که غیبت که این بدگویی کردن افراد پشت سرشون ها، ذکر رو که اخاکه به ما یکرهو ها، این میشه غیبت، نه این غیبت باید خونده شه، غیبت یعنی همون غایب بودن. خیلی خوب، در زمان غیبت، در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، چنین شخصی یعنی مجتهد مطلق جامع الشرائط نایب از جانب اونهاست. علا ذالک، ذالک کدوم آقا؟ حکم و اقامه حدود و فتوا و نحوه، یا علا ذالک و فقط به اقامه حدود بزنید و نحوه و امور شبیه به این، و امور شبیه به این که همه از قبیل تصرف در اموال و انفس باشن. ایشون ادعای چی فرمود آقا؟ بله ضرورت من المذهب، ضرورت از مذهب. خیلی این سخن، سخن سنگینی است، حواستون باشد. چطور ما به اینجا که میرسیم اینجا رو همچین نادیده میگیریم رد میشیم؟ دارد میگه ضرورت مذهب اینه، ضروری مذهب اینه که این چنین شخصی از محضر مبارکتون که دارای چنین نیابت گسترده ای هستش. و توجه بشود که قبلا هم عرض کردیم وقتی پای ضرورت وسط میاد دیگه استدلال لازم نداره، ضرورت وقتی مطرح بشود استدلال لازم ندارد. فلذا ایشون فرمودن که و بل جمله فل مسئله من الواضحات التي لا تحتاج الى ادله، تمام یکی دو صفحه قبل فرمودن که این از واضحاتی است که نیازمند ادله نیست، استدلال نمیخواد. چرا؟ چون گفت ضروری مذهب ما اینه، ضروری مذهب ما این هستش، نه اینکه حالا اینم یه نظریه، حالا این نظرم ما ببینیم به چه نحوی است، نه اینطور نظری در کار نیست، این ضروری مذهب ما چنین چیزی هستش. بله بله ضروره من المذهب نیابته فی زمن الغیبه عنهم علیهم السلام علا ذلک، بر همین کاری حالا اقامه حدود مثلا منظور باشد، و نحو این مسئله و فی المسالک که دیگه بماند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.